الأدلة المحرزة القسم الثاني. بله قسم اولش که دلیل محرز شرعی بود، گفتیم در دلیل محرز شرعی نیازی به سه جهت بحث داره. بحث اول تعیین مدالیل دلیل شرعی که اوامر و نواهی و جمله شرطیه و مطلق و اینها تعیین کنیم مدلولش را، ظهورش چیه. ثانیا اثبات خود این دلیل از معصوم که این راسته یا راوی دروغ گفته، که همون بحث حجیت خبره واحد بود. ثالثا در حجیت دلالت این دلیل شرعی، حالا به مقداری که ظهور دارد و کلام امامم هست، آیا ظهور حجت یا نه. این بحث اخیر بود که تمام شد. حالا رسیدیم به قسم دوم، الادلة المحرزه، قسم ثانی که دلیل عقلی باشد. در دلیل عقلی در دو مرحله بحث میکنیم. اول اثبات القضایا العقلیه، آیا ما اصلا قضایای عقلیهی که در ارتباط با حکم شرعی باشد داریم یا اصلا نداریم. بله، خب اگر نداشتیم که صاحب انتفاع موضوع، اصلا دلیل عقلی نداریم که از او بشه استنباط احکام شرعیه کنیم. ثانیا بعد از آن که پیدا کردیم چند تا دلیل عقلی در ارتباط با احکام شریعت، بحث میکنیم که آیا این دلیل عقلی حجیت دارد یا حجیت ندارد. این فهرست بحثه. پس در این دلیل محرز قسم دوم از اول تا آخر ما در دو جهت بحث میکنیم، یا در صغرای دلیل عقلی که هست یا نیست، یا در کبرایش که بعد از هستش حجت یا حجت نیست. تمهیدون الدلیل العقلی کل قضیت، اول میگه خودی دلیل عقلی رو تعریف کن. ما که نفهمیدون دلیل عقلی یعنی چی، میفرماد دلیل عقلی کل قضیت یدرکها العقل، هر قضیه است که اون قضیه را عقل درک کنه. مثل میگیم اجتماع ضدین محاله، این عقل ما درک کرده، این خودش دلیل عقلیه. ارتفاع نقیضین محاله، دور محاله، تسلسل محاله. بله، اینا همشون قضایای عقلیه و ادله عقلیه هست که عقل ما درک کرده. ولیکن ما در این علم اصول از هر دلیل عقلی که بحث نمی کنیم. دلیل عقلی که فرض فرمایین راجع به مخلوقات، راجع به موجودات، راجع به عالم، راجع به مباحث فلسفیه، مباحث فلسفی همش با دلیل عقلی ثابت میشه. ما اون ادله عقلی رو کاری نداریم، ما دلیل عقلی را بحث میکنیم که ازش استنباط بشه از حکم شرعی. و الا یکی از دلیل عقلی اینه که ارتفاع نقیضین محال، اجتماع نقیضین محال. خب خیلی محال، خب این به علم اصول چه ارتباطی داره؟ هیچ. یا یکی از دلیل عقلی اینه که تسلسل محال، خب هیچ با علم اصول ارتباطی نداره. ما از اون دلیل عقلی بحث میکنیم که او ارتباطی با مسائل فقهیه داشته باشه، یعنی از راه دلیل عقلی بشه یا وجوبی یا حرمتی یا حکم شرعی استنباط بشه. لذا میفرماید که و یمکن، اون دلیل عقلیه که عقل اون قضیه را درک کرده، ولی و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی. این و یمکن سر تقسیم هم، این دلیل عقلی کل قضیه یدرکها العقل، بعضی از اون قضایای هست که عقل درک میکند ولیکن او ارتباط با احکام شرعیه ندارد، او رو ولش کن. قسم دومش اینه که و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، و امکان داره این که استنباط بشه از این قضیه عقلی حکم شرعی. خب ما میخوایم از این قضایای عقلیه که ازش استنباط میشه حکم شرعی بحث میکنیم. بحث از این قضایا کلا در دو مرحله، یکی مرحله صغروی دارد، یکی مرحله کبرا. والبحث عن هذه القضايا العقليه تاره يقع صغرويا، گاهی بحث صغروی میکنیم. آیا راستی راستی در تمام عمرمان در تمام عالم ما داریم یک قضیه عقلی که از او استنباط بشه حکم شرعی یا اصلا نداریم؟ این یکی بحث صغرویه، فی صحت القضیه العقلیه، همچو قضیه عقلیه صحیحه یا اصلا وجود ندارد، این قسم اول. و مدى ادراک العقل لها، و بحث میکنیم مقدار درک عقل مر این قضیه را که چجوری درک کرده، این یکی. و اخرى قسم دوم اینه، بعد از آن که ما ثابت کردیم که بله اینجا قضیه عقلی داریم و از این قضیه عقلی استنباط میشه حکم شرعی، آیا این قضیه عقلی که ازش تعبیر میکنن به دلیل عقلی آیا حجیت داره یا حجیت نداره؟ ممکنه یه فلس ارزش نداشته باشه. و اخرى یقع کبرویان فی حجیت الادراک العقلی لها، و گایم واقع میشد بحث کبرویان در حجیت ادراک عقلی مر این قضایا را، این عقل ما که این قضیه را درک کرده و از راه این قضیه میخواهد استنباط کند حکم شرعی را، آیا این درک عقل ارزش داره یا نه؟ حجیتی نداره، اثری نداره. و القضایا العقلیه على قسمینه، قضایای عقلی هم بر دو قسمه. احدهما، مراد از قضایا بعد از این هر چی میگه قضایا در ذهن شما دلیل عقلی تبادر کنه، دلیل عقلی على قسمینه. احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکه، قضایایی است و ادله عقلی است که تشکیل میدهد عنصر مشترک را در عملیه استنباط. یعنی این دلیل عقلی اختصاصی به یه مسئله فقهی نداره که ازش یه مسئله در باب نماز استنباط بشه و تمام، یا یه مسئله در باب تیمم استنباط بشه و تمام، نه، بلکه عنصر مشترکه. با این دلیل عقلی هم در باب وضو میتوانیم استفاده کنیم، هم در باب صوم، هم در باب زکات، هم در باب بی و الی آخر فقه. اینه میگن عناصر مشترک، که آقایین یقینا یادش رفته. در اولم ایشون فرمودن که فقیه در وقتی که میخواد استنباط کنه یه حکم شرعی را، دو جور عنصر لازم دارد. یه عنصر است که مختص به هر مسئله، مثلا آیه اقیم الصلاه، خب این عنصر است که به درد استنباط حکم نماز میخوره. اقیم الصلاه دیگه به درد استنباط احکام حج نمیخوره، یا به درد استنباط احکام صوم نمیخوره. آیه کتب علیکم الصیام عنصر است که مختص به باب صوم دیگه، از کتب علیکم الصیام آقا نمیتونه ثابت کنه که جهاد واجبه یا واجب نیست. اینا رو میگن عنصر مشترک. این عناصر مشترک در خود فقه بحث میشه، در علم اصول کاری نداره. یا عنصر است عنصر مشترک، اون عناصر مشترک رو باید ما در علم اصول بحث کنیم. پس هر مسئله‌ای که به عنوان عنصر مشترک بود در تمام ابواب فقه جریان داشت و میشد ازش استفاده کنیم، اونو میگن که از مسائل علم. مثل حجیت ظهور، حجیت ظهور هم در باب صوم به درد میخوره، هم در باب صلات، هم در باب زکات، هم در باب حج، هم در همه ابواب فقه. اینا رو میگن عناصر مشترک. دلیل عقلی هم دو قسمه، گاهی دلیل عقلی در یه مورد خاص، اونجا یه دلیل عقلی داریم مختص اون بابه. خب این در فقه باید از این ادله عقلی جستجو بشه، این دیگه در علم اصول کاری نداره. بعضی از ادله عقلی است که به عنوان عنصر مشترک، یک دلیل عقلی کلیه، هم در باب صلات به درد میخورد، هم در باب زکات به درد میخورد، هم در باب معاملات به درد میخوره، اینه میگن عنصر مشترک. بله، کل قضیه العقلیه القائله، مثل قضیه عقلی که قائله ان ایجاب الشیء یستلزم ایجاب مقدمته، ایجاب ذی المقدمه مستلزم است، یعنی ملازمه عقلی دارد با ایجاب مقدمش. خوب توجه کن، اینجا دو طرف حکم شرعیه ولی اصل ملازمه بین دو طرف عقلیه. این فقط ما که میگیم این قضیه عقلیه به این لحاظه که ملازمه بین این دو شی عقلیه. مثل که عقل ما حکم میکند و درک میکند این که ایجاب ذی المقدمه مستلزم ایجاب مقدمه، یعنی عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه. خب عقل ما که ملازمه دید، این ملازمه میشه قضیه عقلیه. خب این عنصر خاصه یا عنصر مشترک در فقه؟ کجاش مشترک؟ کجاش خاصه؟ گیر کرد هیچی دیگه تمام کاری آقا تا همینجا بود دیگه بیشتر. خب در تمام ابواب فقه هر جا ذی المقدمه را مولا واجب کرد، عقل ما از باب ملازمه میفهمد که مقدمش هم واجبه، چی در باب صلات باشد، چی در باب زکات باشد، چی در باب حج باشد، چی در باب خمس باشد، چی در باب جهاد باشد، در باب امر به معروف باشد، در تمام ابواب این مخدیه. این قضیه عقلی و دلیل عقلی مشخص نکرده که ایجاب ذی المقدمه از چه قسم باشد، نه، ایجاب ذی المقدمه از باب نماز باشد، از باب صوم باشد و این عنصر مشترک. والآخر، قسم دیگر از قضایای عقلیه قضایایی است که مرتبطه به احکام شرعیه معینه. با این حکم عقلی فقط در یه مورد میشه استفاده کرد، در همه موارد استفاده نمیشه. مثل چی آقا؟ که حکم العقل به حرمت المخدر، عقل حکم میکند که حرام کشیدن مخدر. چرا؟ مخدر یعنی فقاع، یعنی آب جو، قیاسا له علی الخمر، در حالتی که قیاس بر خمر میکنه، چون خمر حرامه. چرا حرام آقا؟ حرمتش که اشاره گفت الخمر حرام. ما از کلام اشاره فهمیدیم که خمر حرام. بعد عقل ما میگه هیچ وجه حرمت چی باشه، منشأ شر و شر اینه حرام قرار داده، میبینه که اسکار داره. خب می وقتی میگه پس علت حرمت اسکاره و این علت در این مخدرم ها مات کننده شر. آقا این مخدر میگه حرامه لوجود صفت مشترکه، بخاطر موجود بودن صفت مشترک بین خمر و مخدر، و هی اون صفت مشترک اذهاب الشعور، که شعور انسان و عقل انسان راز بی میبرد، مثل الاغ بله میره توی خیابان ها داد میکشه. و حکم العقل به این یک دلیل عقلی. خب پس دلیل بر این که مخدر حرامه عقل، برای اینکه عقل ما کشف کرده که مخدرم مزیل عقله، و چون که مزیل عقله همونطوری که خمر که مزیل عقل بود شارع حرام کرده بود، عقل میفهمه که اینم حتما شارع حرام کرده، منتها اونو بیان کرده اینه بیان نکرده، ایره واگذار کرده که عقل ما کشف کنه، دیگه نیازی به بیان نبوده. و حکم العقل به حرمت الکذب، ما همچنان عقل حکم میکنه بر اینکه کذب حرامه. چرا آقا؟ لانه قبیحون. اینجا دلیل عقلی ما عبارت است از قبح الکذب. این قبح الکذب دلیل عقلی فقط حکم کذب را ثابت میکنه، حکم جای دیگر را ثابت میکنه. ولی اگر مضاف الیه را حذف کنیم مطلق قبح باشد، مطلق قبح عقلی در تمام موارد میاد، ولی قبح کذب اختصاص به باب کذب داره، جای دیگر به درد نمیاد. خب ولی قسم الاول، پس دلیل عقلی چند قسم شد آقا؟ هیچ آقا یادش رفت. قسم اول اینه که به عنوان این دلیل عقلی به عنوان عنصر مشترک. قسم دوم اینه که دلیل عقلی به عنوان عنصر خاص مختص به یک باب فقط. ولی قسم الاول، این قسم اولش بحثش از صغرا و کبرا در علم اصوله، یعنی چون عناصر مشترکه، بحث کنیم که همچون دلیل عقلی مشترک داریم یا نداریم، بحث صغروی اینه در علم اصول بحث میکنیم. بعد اگر داشتیم بحث کنیم که حجت یا حجت نیست، اینم بحثی کبری. قسم اول هر دو تایش در علم اصول داخله، ولی قسم الاول یدخل بحثه صغروی الکبری، هم بحث صغرویشی هم بحث کبروی معن داخل میشود در علم اصول. چرا آقا؟ به خاطر اون مشترک بودنی، چون در اول میزان علم اصول را گفتیم عناصر مشترک. فقط یبحث عن اصل وجود ادراک عقلی، بحث میشد از اصل وجود ادراک عقلی. مثلا بقیه آقایون در باب مقدمه واجب بحث کردن دیگه، درسته یا نه؟ خب ما اینجا بحث میکنیم آیا عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یا نه. خب از دو حال خارج نیست، یا میگیم ملازمه نیست، خب نبود هیچ، نوبت دیگه با بحث دیگری نیست. اگر گفتیم ملازمه هست، این وجود ملازمه که عقل ما در کرده یه دانه دلیل عقلی میشه. خب این صغرای ثابت کردیم که ملازمه هست. بعد بحث میکنیم که این ملازمه عقلی حجت یا حجت نیست. اگر حجت هم بود و خودش هم که هست حجت هم بود، اون وقت هر جا دیده مولاز المقدمه رو واجب کرده، عقل ما کش میکنه که مقدمش هم واجب کرده. فقط یبحث عن اصل وجود ادراک عقلی و هذا بحث صغره، این بحث صغره. فقط یبحث عن حجیته، و این بحث میشه که این ملازمه حجت یا حجت نیست، و هذا بحث کبروی. و کلاهما اصولیون، و هر دوتایش صغرا و کبراش اصولیه. لأنهما، برای اینکه میزان در اصولیت بودن چی بود آقا؟ بحث از عنصر مشترک. خب بحث صغرویش هم بحث از عنصر مشترکه، کبرویش هم بحث از عنصر مشترک. لأنهما بحثانی فی العناصر المشترکه، مشترک در چی آقا؟ عنصر مشترک، مشترک در عملیه استنباط، یعنی هم در استنباط باب طهارت به درد میخورد، هم در استنباط باب حیض و نفاس به درد میخورد، هم در استنباط باب جهاد و زکات به درد میخورد. و اما قسم دوم که کذب قبیحه یا نه، خوب توجه کن، بحث صغرویشی باید در فقه بحث شود که کذب قبیحه یا قبیح نیست. اما حکم العقل بالقبح حجت یا حجت نیست، اون در علم اصول، چون اون حجیتش عنصر مشترک میشود. والقسم الثاني لا يدخل بحثه الصغروي في علم الاصول، بحث صغرویش در علم اصول بحث نمیشه، یا در علم کلام بحث کنن که کذب قبیحه یا نه، ظلم قبیحه یا نه، اینا. لانه بحث في عنصر غیر مشترک، چون بحث در عنصر غیر مشترک، هر چیزی که بحث در عنصر غیر مشترک بود از علم اصول با اجازه شما خارج. و انما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم، بحث کبرویش در علم اصول بحث می شود. بعد از آن که ما در فقه ثابت کردیم که ظلم قبیح، کذب قبیح، خیانت قبیح، این سه چهار تا را ثابت کردیم که اینا این سه تا قبیح، بعد در علم اصول بحث میکنیم که خب عقلی ملازمه با حرمت دارد، حجیت دارد یا حجیت نداره. اگر اینجا ثابت کردیم که حجیت داره، اونجا در باب کذب از حرمت کذب استفاده میکنیم، در باب ظلم از قبح ظلم استفاده میکنیم و هاکذا. لکونه بحثاً فی عنصر مجتمع و انما یدخل بحثه الکبروی فی عدل. لکونه چرا بحث کبرویش داخل آقا؟ برای اینکه بحث کبرویش بحث از اینه که این حکم عقل بالقبح آیا حجیت دارد، استنباط حرمت میکند یا استنباط حرمت نمی کند. و این لکون بحثاً فی عنصر مجتمع کل بحث عن حجیت القیاس. یا مثال دیگر، قیاس، قیاس خودش دلیل عقلیه ها، منتها دلیل عقلیه زنی. ما هزار مورد قیاس داریم. مثلا ما مولا دیدیم که مولا آب را مطهر قرار داده، چیزی نجس را با آب میشه پاک. و ما میگم آب دهنم مثل آب دیگه، هر دو تا مگر چه فرقی داره آب؟ اون فورا به او قیاس میکنه، میگم شارعی که آب را مطهر قرار داده، عقل ما از باب قیاس فهمیده که شارع آب دهن را هم مطهر قرار داده. یا ما دیدیم که شارع در وقت مس، البته بر مذهب سنی ها، دیدیم که در وقت مس شارع شستن پا را واجب کرده. خب اگر یه جایی نشد که پا رو در بیاریم، یا سخته یا کمی گرمه یا سرد هوا، یا فرض فرمایین میدانی حرب، خب اینجا که نشد پا رو دخت کنیم، میگیم خب قیاس میکنیم موزن مثل پای، چه فرقی داره؟ پا رو نشد عوضش موزه را بشو. خب اینو قیاس میکنیم، میگم همون شارعی که شستن پا رو واجب کرده بوده، در این شرایط شستن موزه را واجب. اینه میگن قیاس. اینا همش دلیل عقلیه، یکی را شبیه را به شبیه دیگر بله ملحق میکنه. آه موزه، موزه اون چیزای بلند است که میپوش تا اینجا میاد. چی میگن؟ چی میگن آقا؟ باری کلا پوتین. نه این پوتین های معمولی نیست، اون یه چیزی خاص خیلی بلنده سابقه. الان هم کفش سربازا تقریبا نمونه اونمون تا کمتر الان تا اینجا را سابقه تا اینجا رو در جنگ اونو میپوشه. پس معلومه که مرد جنگ نیستی. و چون هنوز موزه را چرا در کتب فارسی قدیمی همش موزه نوشته؟ فارسی جدید با خارجی مارجی مخلوط کرده، اصلا فایده نداره. لفظ فارسی قدیم باید لغت فارسی خود حفظ بشه. غیر ان الادراک العقلی اذا کان قطعیا. خب بحث کبروی گفتیم که دلیل عقلی بعد از اون که صغرای ثابت شد، بحث میکنیم که آیا این دلیل عقلی حجته یا نه. این دلیل عقلی دو قسمه، یا قطعیه بزنیم. و اگر قطعی بود اونجا نیازی به بحث کبرویش نداریم، برای اینکه حجیت قطع قبلا ثابت کردیم که ذات قطع از هر رایی که پیدا بشه، از دلیل عقلی پیدا بشه یا دلیل شرعی. تو خط بالاتر و هاکذا خواندم دیگه. و هاکذا یتضح، واضح شد برای جناب عالی اینکه بحث صغروی در قسم دوم، یعنی اینجایی که عنصر خاص غیر مشترک، لا یکونو اصولیان الا فی القسم اول. بحث صغرویش در قسم اول، اون ادله عقلی که اصل صغرویان هم کلیه، اختصاصی به یک باب فقه نداره. و ان البحث الکبروی اصولیم فی کل القسمین. خب حالا بحث کبروی، بحث کبروی بحث در حجیت دیگه، درسته که این دلیل عقل حجیت یا نه. میفرماید اینجا باید یه استثناء بزنیم، غیر ان الادراک العقلی، یا عوض ادراک عقلی شما بگو غیر ان الدلیل العقلی اذا کان قطعیا، اگر قطعی باشد، فلا موجب للبحث عن حجیتی. اینجا دیگه معنا نداره که بازم در علم اصول بحث کنیم که این دلیل عقلی قطعی حجیت یا حجت نیست. للفراغ عن حجیتی، برای اینکه همه آقایون فارغ شدن بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه، آقایون همه فارغ شدن از اینکه قطع حجته. دیگه بعد دوباره بحث کنیم که این دلیل قطع حجت یا حجت نیست که نمیشه. آقای کلانتری قبلا فارغ شده بود. ان حجیته للفراغ، للفراغ ان حجیته، برای اینکه فارغ شده ما از حجیت قطع بعد الفراغ، از حجیت این دلیل عقلی بعد الفراغ ان حجیت، چون این دلیل عقلی یک فرد قطع شده دیگه، قطعا که حجیت. خب پس در بحث کبروی از کدوم دلیل عقلی بحث کنیم که حجیت یا نه؟ و انما نحتاج الى البحث عن حجیت اون دلیل عقلی اذا لم یکن قطعیان، اگر قطعی نباشد. مثل چی؟ کل قیاس. قیاس استحسان مصالح مرسله صد ذرای. این چهار تا دلیل عقلی ظنی که سنی ها حجت میدانن، شیعه ها حجت نمیدن، اینا رو باید بحث کنیم ببینیم حجت یا حجت نیست. و الا اگر دلیل عقلی قطعی بود خب حجیت قطع ذاتی دیگر نیازی به بحث نداره. گوش کن، زن معتبر چیه؟ زن معتبر از الفاظ اون مربوط به عقل نیست. زنی که از عقل پیدا میشه ارزش نداره. زنی که از ظهور و از خبر ثقه، این دو تا زن حجته دیگه، زنون حجت نیست. بله بله. و سوف نصنف البحث عن القضايا العقليه، و زود است که ما تقسیم کنیم، تصنیف کنیم بحث را در ادله عقلیه، تصنیف میکنیم الى بحثی، در دو بحث. احدهما صغروی، در اثبات خود ادله عقلیه که کجاها دلیل عقلی داریم و کجاها دلیل عقلی نداریم. التي تشکل منتا، اون ادله عقلیه را ما اینجا بحث میکنیم که او عنصر مشترک باشه. ما بالخصوص از قبح کذب بحث نمی کنیم که کذب قویه یا قوی نیست. ما به عنوان کلیت از قبح عقلی بحث می کنیم که آیا قبح عقلی اصلا در دنیا داریم یا نداریم. خب اگر به عنوان کلی ثابت کردیم که قبح عقلی داریم، اون وقت این قبح عقلی حجت یا حجت نیست. اگر حجت هم بود از قبح عقلی حرمت شرعی ثابت میشه. والآخر کبروی فی حجیت این دلیل عقلی و این ادراک عقلی، که منتها ادراک عقلی قطعی نباشه، ولی قطعی باشه که حجیت قطع ذاتی اون دلیل عقلی و ادراک عقلی که غیر قطعیه، او رو بس میکنیم که حجیت یا حجت نیست، مثل قیاس و استحسان و مصالح مرسله. خب تهدید چیه بابا جان؟ اینجا تهدید معنا نداره، اونجا خب بحث عجیب بازش واقعا بلا. اونجا مولا گفته اون سلو، ما معنای سلو رو نمیفهمیدیم، باید بس کنیم که ظهوری در چی داره. اینجا خب دلیل عقلی، دلیل عقلی که مدلول نداره، تا بگو مدلولش چیه، مفادش چیه. دلیل عقلی خب به دست خود عقل معین میکنه که فلان شای قبیه یا قبیه، از اون از معنای قبیه بس کنیم یعنی چی. بله خودش در شده لفظی در کار نیست، ما گیر کرده باشیم که مفاد این لفظ چی. اونجا تحدید معنای ادله شرعی به خاطر اینکه این ادله شرعی لفظ بود و بعضی الفاظ را ما در لغت عرب معناش را خوب متوجه نیستیم، از این جهت می‌خواستیم تحدید کنیم، تعیین کنیم. اثبات القضایا العقلیه، ای اولین بحث صغروی، آیا قضایای عقلیه داریم یا نداریم؟ جواب چی؟ کجا شک نیست که داریم. نه میگه ما مطلق قضایای عقلیه را که نمیگیم که داریم یا نداریم، قضایای عقلیه ای که در ارتباط با حکم شرعی باشد داریم یا نداریم. اینجا دیگه سوالش گیج کننده ها، جوابی به این آسانی نمیتوانیم بده. تقسیمات القضایا العقلیه، حالا اون ادله عقلیه که در علم اصول ازش بحث میشه و در استنباط احکام شرعی به درد میخوره، این چند قسم، خوب توجه کن. ایشون کل قضایای عقلیه را همه را جمع کرده تحت این عناوین، همه را مشخص کرده. در بقیه کتب ادله عقلی پراکنده است. یک مثلا تکلیف به امر غیر مقدور قبیح در باب اصول عملیه میخونه، اصلا انسان نمیفهمه که این مربوط به دلیل عقلیه، مربوط به اصول عملیه، مربوط به چیه. تکلیف عاجز قبیح، اینا هر جا که دلشون خواستن ازش استفاده میکنن، ولی مشخص نکردن که اینها به کدوم یکی از ادله برمیگرده. ایشان انصافا خوب حسابی تقسیم صحیح کرده. اثبات القضايا العقلیه، اثبات ادله عقلیه. همیشه گفتم جای قضایای عقلیه شما بگو چی؟ ادله عقلیه. آیا داریم ما ادله عقلیه در ارتباط با احکام شرعیه یا نه اصلا نداریم؟ با دلیل عقلی میشه ثابت کرد که سیاهی و سفیدی یه جا جمع
میشه ثابت کرد که تسلسل محاله، میشه ثابت کرد که عالم مثلا چجوریه، در حرکت، حرکتی جوهری داریم نداریم، میشه با ادله عقلی ثابت کرد که مقولات چند تا، 10 تا، 9 تا، اینا را، این مسائل را میشه با ادله بگو عقلی ثابت. اما احکام خدا چیه؟ این که نمیشه با دلیل عقلی ثابت کرد. احکام خدا رو باید خداوند جعل کند، پیامبر و ائمه بر ما بیان کن. اونا بیان نکرده باشد، عقل ما چی ارتباطی دارد با احکام بگو شرعیه که بفهمه حکم شارع اینجا چیه و چی نیست. فقط راه به دست آوردن احکام شرعیه بیان ائمه، غیر از روایات، غیر از بیان ائمه ما راه دیگری نداری. صد تا عینکم بزن بالای سر هم بزن، بازم لوح محفوظ را بدون واسطه ائمه بر ما کشف نمیشه که عقل ما. پس چجوری خزای عقلیه و ادله عقلیه ما داشته باشیم که ازش کشف کنیم حکم القضايا العقليه التي تشكل عناصر مشتركه در عمليه استنباط و ادله. خودش حالا اینو تفسیر میکنه، قضایای عقلیه ای که عنصر مشترک در عملیه استنباط یعنی چی؟ واو عطف تفسیر، یعنی و ادلتون عقلیتون علی الحکمش شرعی. این قضایایی که به عنوان دلیل عقلیه بر حکم شرعی، این چند قسمه؟ می فرماد این دلیل عقلی بر حکم شرعی، یمکن ان تقسم، امکان داره که این ادله عقلی از چند جهت تقسیم شد. سه تا تقسیم ظاهرا یا چهار تا تقسیم نشون بیان میکنه. خوب توجه کنه و این تمام ادله عقلی از اول اصول تا آخر اصول هر جا اسمی باشد داخلی از یکی از این چهار قسم خواهد بود. الاول، اولا تنقسم و تقسیم میشود دلیل عقلی الى ما یکون دلیلا عقلیا مستقلا، دلیل عقلی مستقل، وما يكون عقليا غير مستقل. حالا توضیح میدیم که دلیل عقلی مستقل یعنی چی و دلیل عقلی غیر مستقل. والمراد بالاول، مراد به اول که دلیل عقلی مستقل باشد، ما لا يحتاج الى اثبات قضیه شرعیه، این دلیل عقلی نیاز ندارد به یک قضیه شرعیه دیگر که این دلیل عقلی با کمک اون قضیه شرعی استنباط کند یا حکم شرعی آخر را. نه، این مستقیما خود این دلیل عقلی استنباط میکند حکم شرعی را، دیگه نیازی به ذم و ذمیمه نداره، نیازی به کمک نداره استنباط الحکم. خب مثالش مثل چی ها؟ مثالش واضح، مثل خب اگر عقل ما ثابت کردیم که خب عقلی بگو داریم و ثابت کردیم که این خوف عقلی حجت هم، هر جا خوف عقلی بود از رای خوف عقلی حرمت شرعی را استنباط میکنیم، دیگه نیازی به ذم میکنیم مقدمه شرعی. صغرا و کبراش در استنباط حرمت شرعی برای ظلم، صغرا و کبراش عقلیه. والمراد بالثانی، مراد به دوم اون دلیل عقلی که نیازی به ذم قضیه شرعی دارد، این است که ما یحتاج الى اثبات قضیه شرعیه کذالک، این است که نیاز دارد به اثبات قضیه شرعی کذالک، یعنی برای استنباط حکم. اگر بخوایم با این دلیل عقلی استنباط کنیم حکم را، این دلیل عقلی به تنهایی نمیتونه اون حکم شرعی را استنباط کنه، بلکه یک قضیه شرعی دیگر هم ذمیمه نیاز دارد. مثال هر دو تا رو خودش میفرم. و مثال الاول القضیه القائله، مثال اول اون قضیه است که قائله به ان کل ما حکم العقل بحسنه، اگر این ملازمه را عقل ما قبول کرد، این ملازمه میشه دلیل عقلی، ملازمه ببیند عقل ما بین قبح عقلی و حرمت، هر جا قبح عقلی و حرمت شرعی هم ثابت میشه، دیگه نیازی به ذم چیزی دیگر نداره. او قبح حکم الشارع بوجوبه او حرمته، فان تطبیقها، تطبیق این قضیه عقلیه برای استنباط حرمت ظلم، مثلا ما در باب ظلم میخوایم استنباط کنیم حرمت ظلم را، آیا ظلم در واقع راستی راستی شرعا حرامه یا حرام، عقل ما میگه من ملازمه میبینم بین قبح و حرمت، قبح عقلی و حرمت شرعی. قبیح. و بازم همین عقلی که گفته ظلم قبیح، همین عقل گفته که ملازمه هم هست. خب اگر ظلم قبیح هم ملازمه هم هست، از راه ملازمه ثابت میکنیم که حرمت هم داره دیگه، نیازی به هیچ دلیل شرعی، نیازی به هیچ آیه و روایه نه لاستنباط حرمت ظلم. مثلا لا يتوقف، توقف ندارد بر اثبات قضیه شرعیه مسبقه، که قضیه را شرعیه را قبلا مصابت شده بدانیم. نه، چیزی ثابت شده هم نیست، از راه قبح ملازمه حرمت ظلم را ثابت میکنیم. ظلم قبیح ای صغرا، ملازمه بین قبح ظلم و حرمت ظلم اینم کبرا، هر دو تاش عقلیه، از راه صغرا و کبرای عقلی استنباط فرمه. و مثال ثانی، اما در اون جایی که دلیل عقلی نیاز به یک قضیه شرعی دارد، بدون کمک از اون قضیه شرعی ازش نمیتوانیم استنباط کنیم حکم شرعی را. مثال ثانی، القضیه القائله ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمتی، این کبرایشه. عقل میگه بله من ملازمه میبینم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب ملازمه، اما رفتن به مکه را ما میخوایم ثابت کنیم که بر ما واجبه یا واجب، رفتن به مکه مقدمه درسته یعنی؟ عقل میگه من ملازمه میبینم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل، ولی به مجردی که عقل ملازمه دید میگم رفتن واجبه؟ نه، نیاز به چی دارد؟ به حکم شرعی چیه؟ خود ذل مقدمه را مولا واجب بکند، و الا هنوز حج را مولا واجب نکرده. عقل ما درست ملازمه میبیند، به مجردی که ملازمه دید که رفتنی به مکه بر ما واجب، کی واجب میشه رفتنی به مکه؟ وقتی مولا خب ذل مقدمه را واجب، اینجاست که کمکی از اون قضیه شرعی هم میگیریم برای اثبات وجوب مقدمه، و هی وجوب سلامت. و این تطبیقه، تطبیقها، تطبیق کردن این ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه برای استنباط وجوب وضو، توقف دارد بر اثبات قضیه شرعیه مسبقه که قبلا ثابت شده باشد، و هی اون قضیه شرعیه مسبقه کدومه؟ وجوب صلاح ذل مقدمه باشد. این یک تقدیم. خب تقدیم اول که آقایون هیچ یک ذره ملتفت نشدن چه بود؟ دلیل عقلی دو قسمه، گاهی مستقله کمکی به قضیه شرعی ندارد، گاهی این یک تقسیم. این تقسیم را در بقیه کتب هم خواندیم، تقسیم هایی که بعد میاد خوبه. و مثال ثانی، و ثانیا تنقسم دلیل ادله عقلی تقسیم میشود، القضیه العقلیه، یا عوض القضیه العقلیه بگو الدلیل العقلی، ينقسم الى قضیه تحلیلیه، تقسیم میشود به قضیه تحلیلی و قضیه ترکیبی. خوب توجه کن آقا، گاهی این دلیل عقلی مربوط به یک قضیه تحلیلی. تحلیلی یعنی جراحی کردن، موشکافی کردن، قیچی کردن، و الا اون چیزی که به ظاهر میرسه این یک شیئه، ولی ما اینو تحلیل میکنیم به ده شی، به دو شی، به سه شی، اینا میگن قضایای تحلیلی. خوب یاد بگیر آقا. و گاهی نه، این دلیل عقلی و قضیه عقلی برمیگرد به قضیه ترکیبیه، و المراد بالقضیه تحلیلی، حالا مثال میزنه برای هر دوش، مراد به قضیه تحلیلیه ما کان البحث فیها، اون جاییست که میبوده باشد بحث در اون قضیه تحلیلیه. این بحث ما در کجا دور میزنه؟ این بحث دور میزنه حول تفسیر ظاهره معینه، در اطراف یک پدیده معین. اصل پدیده هست، کسی منکرش نیست، همه ما دیدیم این پدیده، ما میخوام این پدیده را بله بررسی کنیم. در فارسی چی میگن آقا؟ تجزیه و تحلیل کنیم. اینه میگن دلیل عقلی اینجا در قضیه تحلیلیه به کار رفته. خوب یاد بگیر آقا. مثل چی آقا؟ کل بحث عن حقیقت الوجوب التخییری، اصل این که واجب تخییری داره میانه که بر منکرش گیر کرده. لعنت واجب تخییری که داریم دیگه، کسی روزش رو ماه رمضان خورده مخیر بین سه چیز، چی بدهد آقا؟ خب این چی شد؟ واجبی چی شدی؟ گیر کرده. هنوز تو خبر نداره که در شریعت واجب تخییری هست. این سه تا رو میگیم برگردن این آقای روزه خور پدر سخته، این روزه خور پدر سخته، میگیم این سه چیز بر این آقای روزه خور واجبه. اون تا چی جور واجبه این سه تا؟ واجبه بگو تخییر. پس اصل واجب تخییری به عنوان یک پدیده در شریعت اسلام هست. علما را که بگذار حتی بقال و شقال هم میداند که در شریعت واجب تخییری. پس ما در کجای واجب تخییری بحث میکنیم؟ خب بحث اگر بکنیم معنایش اینه که واجب تخییری محل بحثه که آیا در شریعت هست یا نیست. ما ثابت کنیم که در شریعت هست، بحث کنیم و دلیل بیاریم که در شریعت واجب تخییری هست. پس این که اصلی وجودش در شریعت مسلمه، دیگر نیازی به بحث نداره. پس در واجب تخییری اگر ما بحث میکنیم، ما در چی بحث میکنیم آقا؟ در تجزیه و تحلیلش. این واجب تخییری قبول داره ما، بر منکرش لعنت که بر روزخور عرصه تا هم عتق رقبه واجبه بهش، هم اطعام ستین واجبه، هم شهرین متتابعین واجبه، هر سه تا به گردن این آقا، به گردن آقای زید واجبه. خب ما میگیم این چجوریه؟ ما میگیم به عنوان تخییر واجبه، نمیگیم هر سه تا به عنوان تعین واجبه، هر سه تا واجبه به عنوان. اون وقت ما سوال میکنیم آقا یک کمی برای ما مبهمه، اینه پرده بردار از روی واجبه تخییری، این چجوریه؟ هر سه تا واجبه به عنوان مشروع، هر سه تا واجبه مطلق، هر سه تا یا یکی واجبه، اون یکی کدومه؟ معینه یا غیر معینه؟ بررسی و تحلیل در واجبه تخییری، و الا در اصلی وجود موجود بودن واجبه تخییری در شریعت که جای شک نیست، هم عینک دارا میبینن و هم بی عینک. اینه میگن بحث تحلیلی. این بحث تحلیلی و بحث غیر تحلیلی یا ترکیبی یا غیر تحلیلی، این در بقیه کتب در هیچ کتابی نیست، علما هم بهش اشاره نکردن. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یک مقدار زیادی از علم اصول را به بحث تحلیلی برگردانده، و حالا که در کلمات علما اسمی و اشاره از این نبوده، و وقت ما راستی راستی دقت میکنیم میبینیم راسته، بحث تحلیل. مثلا در مشتق آقا ما بحث میکنیم که موضوع لی مشتق چیه؟ ذات متلبس بالمبدا یا اعم. این بحث بلا شبه بحث تحلیلیه، و الا مقدار فهم عرفی موضوع لی مشتق رو مگر کسی نمیدانه؟ عالمه که بگذار حتی عامی هم میدانه. ضارب یعنی چی؟ گیر کرد آقا، گیر کرد. ضارب یعنی خورنده. نه بابا آقا، چرا اشتباه معنا میکنی؟ ضارب یعنی زننده. قائم یعنی چی؟ استاده. عالم یعنی چی؟ دانا. خب این مقدارش رو خب در لغت هم همینه دیگه، اونی که در لغت گفتن موضوع لی مشتق را این. پس ما در اصل موضوع لی مشتق که گیری بگو گیر کرد آقا، گیر نداریم، نه گیر داریم. خب پس چرا ما در باب مشتق بحث میکنیم؟ مرحوم شهید صدر میفرمون که بحث در باب مشتق بحث تجزیه و تحلیله، که ما این زننده را بشکافیم، با چاقو جراحی کنیم ببینیم چیه. وقتی شکافتیم این زننده عبارت میشه از ذات متلبس بالمبدا، آیا اعم از متلبس و من انخضا یا خصوص متلبس؟ اون وقت این بحث پیش میاد، این میشه بحث بگو گیر کرد آقا تحلیلی. یا در این اوان اخیر، البته در اوائل بحثی از اوامر بحث تحلیلی نبود، بحث لغوی بود که موضوع اون دیگه صیغه افعال در لغت عرب چی میشد؟ بحث لغوی. ولیکن در اواخر خب تقریبا پیش متأخرین ثابت بلا شبهه که صیغه افعال دلالت بر وجود داره، اینجا شک و شبهه‌ای درش نیست. پس چرا در باب اوامر دو سال آین بحث میکنن؟ درس خارج باب اوامر اقلش دو سال بحثش طول میگیره. چرا؟ غالبا بحث تحلیلیه، منشأ این مقدار میدونیم، لغتا دلالت بر وجود داره، اما منشأ چیه؟ آیا اون حکم عقله؟ آیا وجوب جزء موضوع لیه؟ آیا به خاطر انصرافه؟ اینا میشه بحث‌های تحلیلی. این یادت نره ما، این بحث تحلیلی را از ایشون یاد بگیره، در چه محاله ها، برای اینکه ذهن حضرت عالی ماشاءالله به قدر سف قرص آهنین که هر چی مطلب بخواد وارد ذهن بشه، ذهن شما جا نمیذاره بهش. و سخت بودن ذهن خوبه دیگه آقا، مثل آهن، مثل فولاد. والمراد بالقضية التركيبية، مراد بقضية تركيبية ما كان البعض منها در اون قضية تركيبية دور حول استحالة شيء، دور مثلا حول ان كي ان شيء محال يا محال نيز، او يا ان شيء ضروري يا ضروري نيز. بعد الفراغ عن معناه، بعد از اون كي ما فارغ شدیم معنایش رو، معنایش رو میدانیم دیگه، تجزیه و تحلیل معنا نیازی نیست، معنایش با تجزیه و تحلیلش میدانیم، بس در اینه که این معنا محاله یا محال نیست. و حقیقتی فی نفسه که البحث عن استحاله الامر بالضدین فی وقت واحد، امر به ضدین کنه در وقت واحد، آیا این محاله یا محال نیست. خب معنای امر رو که میدانیم، معنای ضدین رو هم که میدانیم، آن واحد را هم معنیش میدانیم، بحث در اینه که امر به ضدین در آن واحد محال یا محال نیست. مثلا در اون دقیقه‌ای که آقا قدم گذاشت داخل مسجد میخواست نماز بخونه، به مجرد داخل مسجد شد دید مسجد نجس، اینجا مولا دو تا امر داره یا یکی؟ هم گفته نماز بخون در همین آن اول، هم گفتن مسجد را بگو پاک کن، یا نه اینجا یکش میپره از این دو تا امر، یکش میمون. خب اینم تقسیم سوم، تقسیم دوم تقسیم سوم. آقا ثالثا تنقسم الادله العقليه المستقله التركيبيه، ثالثا تقسیم میشه ادله عقليه مستقله ترکیبیه. ترکیبیه رو که منتفه شده اونی که برمیگردد به استحاله و ضرورت، که فلان شی ضروریه، فلان شی ممتنعه، فلان شی محاله. اینه بله، در دلالتش این دلیل عقلی و این قضایای عقلیه که ترکیبیان، این به دو وجه برمیگردد، دو قسمه، گاهی این قضایا سالبه، گاهی این قضایا موجبه. الا سالبه مراد سالبه یعنی این قضایای عقلیه است که نفی میکند حکم را، میگه اینجا حکم شرعی وجود نداره. موجبه این است که اون قضیه عقلیه اثبات میکند یه دانه حکم شرعی. والمراد بالسالبه الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، دليل عقلي مستقل از باب استحاله دي، از باب استحاله نفي ميكنه، ميگه اينجا حكم شرعي وجود نداره، چون اگر باشد تکلیف به امر غير مقدوره، و تکلیف به امر غير مقدور بر خشاره محال مثلا. والمراد بالموجبه الدليل العقلي المستقل في استنباط اثبات حكم، نه نفي حكم بلکه إثبات حكم شرعي. ومثال الأول القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور، ميجن برشارة محالة كي تكليف كنت مارا بأمر غير مقدور. ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا، مثال دومي أمام قضية يبقى الآن بيش إشارة شد بغن قضية آنفا الآن، يعني همي الآن كجلو بنيت قزاش از مادة أنفا ديه آنفا، يعني همي الآن جلو بنيت رد شد. القائل بأن كل ما حكم العقل بقبح حكم الشارع بحرمته، از باب ملازمه بین قبح حرمت، با این ملازمه ای که دلیل عقلیه اینجا چی رو ثابت میکنیم آقا؟ نفی ثابت میکنیم یا اثبات حکم شرعی رو؟ اینجا آقا نگاه نکرده که حرمت رو ثابت میکنیم دیگه، حرمت حکم شرعی اثبات میکنیم. والقضايا العقليه متفاعله، و اینم آقا این بدانند در پایان کار که قضایای عقلی و ادله عقلی با هم متفاعلن، با هم همکاری نزدیکی با هم دارن، متفاعلن فی ما بینا. فقط یتفق ان تدخل قضیه عقلیه، داخل بشه دخالت میکند قضیه عقلیه تحلیلیه در برهان بر قضیه اخرای تحلیلیه، هر دو تا تحلیلیه، از تحلیلی اول استفاده کردیم ثابت کردیم تحلیلی دوم را مثلا، گاهی اینجور میشه، یا نه قضیه عقلیه تحلیلی دخالت کرده در اثبات قضیه عقلی ترکیبی. بله، کما قد تدخل قضیه ترکیبیه فی البرهنه علی قضایا تحلیلیه، کما اینکه گاهی داخل میشه قضیه ترکیبیه در برهان بر قضایای تحلیلی. میگه برای اینا مثال بزن تا ما بفهمیم چی شده، او دخالت کرد او چطور دهی داخل شد. میفرماد و هذا ما سنراه، و این اون چیزی است وعده باشد از شما زود است بیاد در بحوث آتیه ان شاء الله تعالی. ما اگر بخوایم یک قضیه عقلی ترکیبی را ثابت کنیم که تکلیف و امر غیر مقدور محاله، گاهی از این را برای اثبات کردن این معنا ما از اون قضیه تحلیلی استفاده کنیم. خب اینم که تمام شد آقا. پس دلیل عقلی چند قسم، چند تقسیم پیدا کرده آقا؟ سه قسم. در هر تقسیمی دو قسم شد دیگه، درست یا نه آقا؟ یادی آقا را. در هر تقسیمی دو قسم شد. مجموعا چند قسم شد؟ شش قسم دلیل عقلی داره در کل علم اصول. قاعده و استحاله تکلیف بغیر المخدوب. بسه؟ بله؟ نه، چون چراغ روشن شد آقا. ببین؟ خب اینجا روزه یا نه؟ خب پس شما ساعت 11 میین حتما لابد ها؟ هر شش هر روز میین؟